ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان و سلام و صبح خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را من سهراب دهخان به آگاهیتان میرسانم. ستاد برگزاری 34مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی آغاز به کار کرد. در مراسم شروع به کار این ستاد که با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب و اعضای این ستاد در محل مجمع برگزار شد، از پوستر این رویداد نیز رونمایی شد. 34مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی به خاطر شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی از 8 تا 13 آبان همزمان با هفته وحدت برگزار می شود. فعالیت نمایشگاه مجازی کتاب‌های دفاع مقدس با عنوان روشنای خاطره‌ها که از 31 شهریور و همزمان با گرامیداشت 40مین سالگرد دفاع مقدس آغاز شده، با استقبال دوستداران یار مهربان تمدید شده است. آیه نادری، مسئول بخش الکترونیک سوره مهر.
نمایشگاه مجازی کتاب‌های دفاع مقدس با عنوان روشنای خاطره‌ها به مدت 2 هفته به کار خودش ادامه داد. با توجه به استقبال خوبی که از تهران و سایر استان‌ها و شهرستان‌ها از این نمایشگاه مجازی به عمل اومده بود، در این نمایشگاه از 4 ناشر شاخص و برجسته دفاع مقدس، انتشارات سوره مهر، روایت فت، شهید کاظمی و بعثت 27 به همراه چندین ناشر دیگه گزیده آثارشون، نزدیک به 1000 عنوان کتاب در مجموع عرضه شده که علاوه بر نسخه فیزیکی کتاب‌ها، نسخه الکترونیکی و صوتی کتاب‌ها با تخفیف 30% در این نمایشگاه عرضه میشن که نسخه چاپی کتاب‌ها با 20% تخفیف و نسخه الکترونیکی و صوتی با 30% تخفیف در این نمایشگاه عرضه شدن. علاوه بر اون، ارسال رایگان به سراسر کشور، همچنین 1 ماه اشتراک رایگان سامانه‌های فیلمگردی و سامانه‌های اشتراک فیلم در اختیار مخاطبان قرار میگیره و همراه یک هدیه فرهنگی که به هر سفارش داره تعلق میگیره. تا امروز خدا شکر استقبال بی‌نظیری رو مخاطبان از این نمایشگاه و این رویداد فرهنگی داشتن. با توجه به شرایطی که کشور داره، بحث کرونا و محدودیتایی که ایجاد شده، ارسال کالا به این نمایش به صورت بهداشتی در بسته‌بندی‌های کاملا بهداشتی داره در اختیار مخاطبان قرار میگیره که ان شاءالله از این بابت هم خیال همه مخاطبان رو راحت کنیم که نگرانی نداشته باشن.
علاقمندان برای بازدید از این غرفه مجازی و خرید کتاب از آن می توانند به پایگاه 8 روشنا.ir مراجعه کنند. ویژه برنامه های 24مین یادبود روز حافظ شیرازی تا 23 مهر به صورت مجازی در شیراز برگزار می شود. آیه مرامی، معاون فرهنگی و امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، با اشاره به اینکه برنامه نشست های علمی از امروز آغاز می شود، گفت:
امسال شاهد برگزاری 24مین دوره یادروز حافظ در شهر شیراز خواهیم بود. این برنامه رو امسال برخلاف رویه سالهای گذشته که برگزاری این برنامه به صورت حضوری و در محل آرامگاه حافظ برگزار میشد، امسال به خاطر شیوع بیماری کرونا متاسفانه این همایش رو، آیین یادروز حافظ رو، به صورت حضوری نخواهیم داشت و به صورت مجازی برگزار خواهد شد. برنامه‌های آیین یادروز حافظ به هر سال سخنرانی مقامات استانی از جمله جناب استاندار، امام جمعه شهر و نماینده ولی فقیه در استان فارس، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهردار شهر شیراز و دکتر حسنلی، رئیس مرکز حافظ شناسی. ما از 20 مهر ماه به مدت 4 روز تا 23 مهر ماه شاهد برگزاری نشست‌های علمی این همایش خواهیم بود که در این برنامه از حضور اساتید مختلف، چه از اساتید ایرانی و چه اساتید خارجی که در زمینه حافظ شناسی و حافظ آثاری رو به نگارش درآوردن خواهیم داشت. از اساتید ایرانی من میتونم استاد بهادین خرمشاهی، دکتر میرجلالدین کزازی به حساب میاد. برنامه هم از طریق فضای مجازی منتشر خواهد شد که علاقمندان میتونن به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس مراجعه بکنن که در اونجا جزئیات در واقع بستر مجازی که قرار سخنرانی های نشست علمی از اونجا پخش بشه و منتشر بشه اعلام شد.
به تمام دارندگان هنرکارت عضو صندوق اعتباری هنر کمک هزینه بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. آیه سیدزاده مدیر عامل صندوق اعتباری هنر با بیان اینکه تاکنون حدود 57,000 نفر برای دریافت کمک هزینه اقدام کرده اند افزود:
توجه به اینکه به بیمه کسانی که در صندوق اعتباری هنر بیمه شدن بیمه بیکاری تعلق نگرفته تا کنون، امیدوارم بعدها این مشکل قانونی هم حل بشه. دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم گرفت کمک هزینه ای رو به جای بیکاری این ایام برای هنرمندان و اعضای صندوق در نظر بگیره. ما 77,000 عضو داریم تا کنون، البته عضویتمون الان محدود شده و بسته شده به خاطر اینکه به همین اعضا این سرویس ها رو بدیم. کمک هزینه بیکاری به همه این اعضا که برای هنرکار ثبت نام کرده باشن تعلق میگیره. تا امروز نزدیک 57,000 نفر برای هنرکارت ثبت نام کردن. هر کسی که هنرکارت رو ثبت نام کنه با این مبلغ این هنرکارت بهش تعلق میگیره و واریز میشه به حساب هنرکارتش و میتونه بره اون رو برداشت کنه و استفاده کنه ازش. این مبلغ 1.5 میلیون تومان در مرحله اول برای همه هنرمندان کشور هست، همه فعالان فرهنگی و اعضای صندوق اعتباری هنر که هنرکارت رو ثبت نام کردن و دریافت کنن. ان شاء الله فرآیند ثبت نام داره نهایی میشه، به تدریج طی اطلاعیه‌های نحوه صدور و نحوه تحویل این هنرکارت هم به همه این اعضا خواهد شد، از طریق هم کانال صندوق، هم سایت صندوق و هم پیامکی که براشون ارسال خواهد شد.
آقای علیرضا فتحی‌پور مدیر گروه علوم قرآنی رادیو قرآن پس از تحمل یک دوره بیماری دیروز در 48 سالگی درگذشت. آقای فتحی‌پور حافظ کل قرآن و همچنین از قاریان خوش صدای کشور بود. او کارشناس مجری برنامه‌های مختلفی از جمله ترنم آیات، راز آسمان، راز آفرینش، به رنگ خدا، اردیبهشت، بشارت، به سوی ظهور، روز خدا و برنامه‌های دیگری در رادیو قرآن و دیگر شبکه‌های صدا و سیما بود. مرحوم فتحی‌پور روزهای پایانی عمرش را به علت ابتلا به سرطان در بیمارستان بستری بود. و زمان ثبت نام دوره‌های مجازی برخط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا 25 مهر تمدید شد. علاقمندان در دو گروه سنی کودک 7 تا 12 سال و نوجوان 12 تا 17 سال می توانند با مراجعه به پایگاه مجازی کانون در این کارگاه ها نام نویسی کنند. مهلت ثبت نام در کارگاه برخط کانون پیش از این تا 18 مهر اعلام شده بود که به علت اختلال در سیستم بانکی و بروز مشکل در ثبت نام برخی از علاقمندان موفق به نام نویسی نشدند. بخش بعدی خبرهای بامدادی فرهنگ 8 صبح.
صد ثانیه با کتاب.
هنوز حرفای مرتضی تمام نشده بود که در میان نگاه متحیرش چند گلوله به نقطه مقابلش خورد. مرتضی که بهت زده نگاه میکرد ادامه داد: شش پرنده، پرواز. چند گلوله به سمت راست و گلوله دیگری به سمت چپ محل فرود آمد. مرتضی سلاحش را برداشت، به بچه هایی که اطرافش بودند گفت: من باید برم، مراقب همه چیز باشید. بعد از شلیک چند RPG سنگرهای کناری هم شروع به شلیک کردند. با حرکت مرتضی از پشت خاکریز اطرافش پر از گلوله شد. تیر بعدی قلب او را نشانه گرفته بود. دردی رو احساس نمی کرد. دستش را به سمت جیب پیراهنش برد. گلوله به کارت و پلاک مرتضی خورده بود. ناباورانه گلوله را برداشت و به آن زل زد. از شدت تعجب ناگهان تند و سریع و بهت زده نشست. با خود گفت: یعنی آخرین برد گلوله بود؟ آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب جوجه های نچندان تخس. این کتاب 7 داستان کوتاه را در 103 صفحه از دوران حضور نویسنده آن در جبهه های دفاع مقدس شامل می شود که به گفته او جنبه های تخیلی را هم با خود دارند تا خواننده امروزی بتواند راحت تر با آنها ارتباط برقرار کند. کتاب جوجه های نچندان تخس نوشته حسن احمدی را انتشارات سروش منتشر کرده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 5226 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکریم که با ما در صبح به وقت فرهنگ همراهی دلیل که امروز یک روز به یاد موندنی باشه براتون. زندگی خیلی خیلی میتونه به یاد موندنی باشه اگر ما بخوایم، اگر تلاش کنیم، اگر امیدوار باشیم و توکل کنیم به خداوند متعال. مطمئنن همه اون چیزی که دلمون میخواد اتفاق میفته. بهترین اتفاقها سهم لحظه هایش. هر گنج و سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. اگر با خدا باشیم و به خداوند توکل کنیم قطعا بهترین ها برای ما پیش میاد. خدمت شما عرض کنم که ما امروز در روز بزرگداشت حافظ، شاعر بلند آوازه ایرانی، میهمان شماییم. از شما بپرسیم که چرا حافظ تبدیل به حافظه فرهنگی ما شده و در ادامه ما بگیم که ما چرا تلاش نمی کنیم که فرزندانمون رو با اشعار حافظ بیشتر مانوس کنیم، یعنی زمینه رو فراهم بکنیم که بچه های ما از همین سن کودکی و نوجوانی با اشعار حافظ بیشتر آشنا بشن. ۳۵۵۸ شماره پیامک ماست. 2240-85-2258-800.
تا روز حافظ رو به بزرگان دین و ادب و هنر و شاعران تبریک عرض می‌کنم. حافظ می‌فرماید که منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شکر گویمت ای کار ساز بنده نواز. نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی، که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز. ز مشکلات طریقت نان متاب ای دل، که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز.
نظم الهام گرفتن از قرآن و فرهنگ ایرانی حافظ را ماندگار کرد.
سلام علی جان، تو شما بخیر. بله، حافظ شاعران سرمایه های ما هستند. ما با شاعر زنده هستیم، به زندگی میکنیم. نیستم خوش هست تو حافظ قرآنی که در سینه داریم.
سرودن شعر یکی از هنرهای بزرگ ما ایرانی ها هست که بزرگانی همچون حافظ شیرازی رحمت الله علیه داریم و افتخار میکنیم. حافظ شیرازی میفرماید هر که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد.
خیلی متشکریم، بسیار عالی. درود با همه شما ایرانیان عزیز که به شعر ادبیات فارسی انقدر علاقمند هستید. نوشتن که صبحتون بخیر باشه. در صبح وقت فرهنگ های محمد ارباب از زاهدان و همینطور سعید نیازی و همینطور حبیب نیازی از لرستان پیامک دادن، روز بزرگداشت حافظ رو تبریک گفتن. و سجاد قره‌گزلو از کنگاور هم روز بزرگداشت حافظ رو تبریک گفته و نوشتن که آقای عبدالرضا دودمان از جهرم، اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. انسان هرچه بیشتر غزلیات حافظ رو میخونه بیشتر شیفتش میشه و بی خود نیست که به او لقب لسان الغیب دادن. تأثیر اشعار حافظ فوق‌العاده است. خب آقای دکتر فروغی نیا از حافظ شیرازی بگیم و شما با ما همراه نباشین نمیشه. شما هم به ما بگید که چرا در واقع این شاعر بزرگوار تر حافظه همه ما ایرانی ها جای گرفته و ما چطور میتونیم در واقع این حافظه فرهنگی رو منتقل کنیم به بچه های خودمون. منظور اینه که خب خیلی از ما بزرگترها با در ابتدای برنامه اشاره کردم که حداقل با چند بیت از سرودهای حافظ آشنایی داریم، وقتی اونو میشنویم میگیم که این رو حافظ سروده، یا اینکه خودمون گاهی اوقات به صورت مصداق عینی در یک موقعیت استفاده میکنیم از ابیاتی از حافظ شیرازی. اما بچهای ما کمتر با شعرا و ادبای ایرانی آشنا هستن، ما چیکار بکنیم که بچه‌ها رو هم همراه خودمون کنیم و این حافظه فرهنگی رو منتقل کنیم بهش؟
ببینید یه بحث مهمی که وجود داره،
بله؟
جایگاه معرفی مفاخر ملی در کتاب‌های درسی است که خیلی جای بحث داره که آیا ما واقعا میتونیم دانش آموزهامون رو، بچه هامون رو علاقمند بکنیم به این که برن دیوان حافظ رو باز بکنن، کتاب‌های این دست رو باز بکنن و با علاقه بخونن؟ سوال خیلی مهمیه.
بله.
یعنی اینکه ما خب کتاب‌های درسی مشخصه چارچوبی دارن و در واقع نقل قول کردن، نقل شعر کردن از شعرهای مختلف، چه سنتی و چه معاصر. اما آیا در ایجاد اون علاقه برای دانش آموزهامون هم در واقع ما مفید بودیم، مؤثر بودیم، چه من در مقام یک معلم و چه مؤلف کتاب درسی در مقام کسی که چهارچوب تدریس رو برای من مشخص کرده؟ و راستش اگر بخوایم یه مقدار بیشتر راجع به واقعیت‌های جامعه‌مون صحبت بکنیم، من تقریبا این اطمینان رو دارم که ما در ایجاد این علاقه در نسل نوجوونمون
بده؟
که به اون بلوغ فکری کم کمک دارن میرسن که انتخاب بکنن که چی دوست دارن بخونن، یه مقدار به نظرم موفق نبودیم راستش. یعنی ما اشعار حافظ رو نقل کردیم ولی علاقه به حافظ رو مثل خون در رگ‌های دانش آموزهامون به جریان ننداخت.
حالا دوستی پیامک داده بودن و نوشته بودن که توی کتاب‌های درسی اشعار مثلا شعرای ایرانی شاید کمتر شده، زمان‌های مثلا قدیم یه مقدار بیشتر بوده حکایات و در واقع اشعار. حالا شاید این در واقع نکته خیلی تاثیرگذار بوده در اینکه بچه‌ها کمتر داشتن، یا حالا رشد فناوری و اینکه بچه‌های ما با جاذبه هایی آشنا هستن که بیگانن، جزء فرهنگ ما نیستش، اما متاسفانه بچه های ما درگیر اون ظواهر و در واقع جلوه هایی هستن که شاید بعدها در زندگی آینده شون خیلی تاثیرگذار نمشه، به صورت مقطعی باشه. آیا فکر بله. نمی‌کنید ما هم باید مثلا در حوزه بروز سازی در واقع آموزش و نهادینه کردن این فرهنگی که ما باید ادبیات فارسی رو منتقل کنیم به بچه‌ها یک مقداری بیشتر و بهتر و با سرعت بهتری عمل بکنیم؟ یعنی در گونه‌های جدید، منظور من اینه که این مفاهیم رو در گونه‌های جدید در شکل و شمایل جدیدی به بچه‌ها ارائه کنیم که واقعا ترغیب شن، مورد توجهشون قرار بگیره و بیشتر تمایل داشته باشن.
خیلی من با شما موافقم، هر مسئله‌ای علل قاعده باید در اون ظرف زمانی خودش به اون فرد تحویل داده بشه. خیلی مشخصه شعری که برای پدر و مادر من جذاب بوده ممکنه برای من به شخصه این جذابیت رو نداشته باشه و در ادامه این مسیر برای فرزندان من اون جذابیت رو نداشته باشه. میخوام بهتون بگم که این شاعرانی که ما داریم انقدر به قول معروف لسان الغیبن که میتونن یعنی اشعاری دارن که برای هر نسلی به فراخور اون نسل با توجه به موضوعاتی که داره میتونه جذاب باشه، اما ما ضعفمون در رسوندن اون پیام به نسل بعدمونه، نه فقط در این حوزه. حالا امروز چون داریم راجع به شعر و بالاخص راجع به حافظ صحبت میکنیم، بحثمون این رنگ و بو رو داره، ولی ما متاسفانه در انتقال این پیام ها موفق نبودیم و کاشکی بتونیم گپ و گفتی داشته باشیم با کسی و سوال بپرسیم ازش که ما چیکار باید بکنیم در حوزه آموزش که علاقه به شعر، علاقه به حافظ رو در بین بله. جوانهامون به وجود بیاریم. ببینید سرکار خانم، نمیتونیم واقعیت‌های جامعه رو عوض بکنیم
بله.
وقتی که جوانان این نسل به اشعاری ترغیب میشن و علاقه مندن بهش که شاید خیلی از نظر محتوایی بار معنای خاصی نداره، ولی همین که حرف دلشون رو میزنه، جنس بیانشون، جنس این نسله، براشون خیلی جذاب میشه. جا انداختن اشعار حافظ در این نسل کار سختیه، اما من به ذرس قاطع میگم قطعا این جذابیت وجود داره در حافظ، در مولانا، در فردوسی، که ما بتونیم به نسل بعدمون جذابیت‌هاش و شیرینی‌هاش رو منتقل
بله بکنیم. حالا ما در این راستا قرار هست که گفتگو بکنیم با آقای دکتر باقری، استاد دانشگاه و همینطور معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه خارج از کشور وزارت علوم، که قطعا شما هم اگر پرسشی دارین در این حوزه میتونید از طریق شماره پیامک 3558 با ما در ارتباط باشید. و قرار هست که ما هم از اقدامات مسئولان بپرسیم، همین که شما هم اگر پرسش دارین به عنوان شنونده با ما منتقل کنید. 7:20 صبح به وقت فرهنگ.
چجوری دلتون میاد این وقت صبح اخمو و عبوس و کسل باشی؟ بابا یه لبخندی، نشاطی، چیزی آخه؟
گوش کن، ما آمده ایم تا به صبح شما رنگ فرهنگ بپوشیم. صبح به وقت فرهنگ. از پیشخوان تا هشتک فضای مجازی، صبح به وقت فرهنگ.
روزنامه اول صبح خبرای داغ. خانم روزنامه بدم، خبرای داغ دارم. آقا روزنامه دارم، روزنامه اول صبح. امروز کلی خبرای داغ دارم. روزنامه.
پیشخوان فرهنگ.
خب پیشخوان فرهنگ صبح به وقت فرهنگ فرصتیه برای اونایی که یکمی امروز صبح دیرشون شده و نمیتونن خودشون نگاهی داشته باشن به مهمترین عناوین مطبوعات. ما هم شما کمک میکنیم همراه با آقای دکتر فروغی نیا. بفرمایید لطفا.
سلام مجدد،
درود بر شما.
شروع کنیم با روزنامه شهروند. دیروزم به یه خبری پرداختیم که این واکسن آنفولانزا قرار نیست که همه نیاز داشته باشن بهش و به صورت اغراق‌آمیز و افراطی بریم سراغ این که همه باید واکسن بزنیم. خیلی مشخصه که تعداد دوز محدودی وجود داره و اولویت با جمعیت‌های حساس هستش. یه مقدار باید بیشتر مسلط باشیم به احساساتمون. دیروزم که روز سلامت روان بود، باید یه مقدار این مسئله رو جدی‌تر بگیریم. روزنامه شهروند به همین موضوع پرداخته و البته یه خبر مثبت، یه خبر خیلی خوب که هلال احمر در واقع به کمک وزارت بهداشت اومده با 2 میلیون دوز واکسن آنفولانزا. امیدوارم هستیم که این اتفاق در عمل هم بیفته و البته خودمون رو بتونیم بیشتر کنترل بکنیم. اولویت با جمعیت‌های حساس، مثل خانم‌هایی که باردار هستن، مثل کسانی که سابقه بیماری‌ها رو دارن، مثل کودکان و بعدش ان شاء الله.
دیروز هم اشاره کردیم به موضوعی که قطعا باید به این نکته دقت نظر داشته باشیم. خب
بسیار عالی.
بله.
اما بریم سراغ روزنامه همشهری.
بله.
در رادیوی خودمون قرار یک جشنواره اتفاق بیفته، جشنواره سردار مقاومت و رادیو.
بله.
که در واقع فراخوانش داده شده، در دو بخش قرار هستش، یک در بخش مردمی و دو در بخش حرفه‌ای. در بخش حرفه‌ای حداکثر تا 2 اثر، حالا در زمینهای نمایش‌های تک قسمتی، مستندهای نمایشی، روایتگری، برنامه‌های این مدلی، گزارش، برنامه ترکیبی، همینطور برای بخش مردمی هم به همین صورت. فقط شنوندگان نازنین تا 10 آبان میتونن آثارشون رو ارسال بکنن. یک ماه حدوداً زمان میبره برای بررسیش. 10 آذر ایشالله اگر راه پیدا کردن به مرحله دوم که اسمشون اعلام میشه.
بله.
بریم سراغ روزنامه خراسان. من یه بار دیگه این خبره رو میخوام بگم، این دفعه کامل تر. روزنامه خراسان تیتری رفته با عنوان بیمار ماسک ها زیر تیغ. خبر از همین جلسه دیروز در واقع ستاد مبارزه با کرونا هستش. این بار یه مقدار دقیق تر اطلاعاتی براتون دارم، خیلی برام جذابه این خبر، میخوام ببینم در نهایت چی میشه. همون جریمه 5000 تومانی که خدمتتون گفتم هستش،
جرایم دیگه هم هست.
آره دقیقاً همینه، فقط به همینجا ختم نمیشه. مثلا اصناف، اگه من الان برم توی مثلا یه مغازه‌ای و ماسک نداشته باشم و اون حالا مسئولی که وجود داره اونجا ببینن، بار اول تذکر، بار دوم مثلا اینکه در واقع جریمه نقدی عددش هم نسبتاً سنگینه تا 300,000 تومان.
بله.
یا رانندگان تاکسی، اگر در واقع این اتفاق بیفته من به عنوان یک مسافر بدون ماسک اونجا باشم، تا 100,000 تومان هم شنیدیم اتفاق میفته. و این جالبه، فرصت 2 هفته میدن برای پرداخت، اگر پرداخت نکنیم جریمه رو، اتفاقی که میفته اینه که از حساب برداشته میشه.
بله.
روزنامه
خب الان چقدر خوبه که ما همینجا دوباره خاطر نشان کنیم که حتما از ماسک استفاده کنیم.
بله.
یک مقدار بی مبالاتی نکنیم، نباید قانون باشه، ما باید خودمون تک تک خودمون رو مکلف کنیم که یک کاری که برای سلامتی خودمون و دیگران مفید هست انجام بدیم. ضمن این که خدا کنه که ماسکای ارزون قیمت هم در اختیار مردم قرار بگیره، برای اون قشری که ضعیف‌تر هستن و در واقع توانایی خریداری ماسک رو به صورت روزانه ندارن، حالا این خانواده 4-5 نفره، امیدواریم که این اتفاق هم بیفته
ان شاء الله. یه جورایی گره خورده با فرهنگ به نظرم دیگه این موضوع.
بله.
خیلی خوب، اما بریم سراغ روزنامه جوان. روزنامه جوان پرداخته به خبر گرانی بلیت هواپیما. دیروز هم با هم دیگه داشتیم و گفتیم که اصلا مصوب شده که از اول آبان با عدد 50% اگه اشتباه نکنم گرانی بلیط هواپیما داشته باشیم. حالا مجلس اومده ورود کرده به این قضیه و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس گفته که اصلا تا همین امروز حدود 155% بلیط‌ها رفته بالا.
دیروز هم خدمتتون عرض کردم که اصلا قرار دوباره افزایش پیدا بکنه. خب
اصلا خیلی دیگه فکر می‌کنم دور از دسترس میشه
حالا که
استفاده
اصلا
از
سفر رفت، ولی حالا فکر کنم بعد از شروع کرونا اصلا نشه سوار هواپیما شد، بعد پیاده بریم.
امیدواریم تا اون موقع آره راحتی بیاندیشن. و عرضم به حضور شما که بریم سراغ روزنامه ایران. روزنامه ایران، خب این خبرهایی که گفتم چون خیلی خبرهای در واقع سر زبانهایی بود، خیلی از روزنامه ها بهشون اشاره کرده بودن، همین بلیط هواپیما.
بله.
همین بحث در واقع جرایم نقدی. اما من سری زدم به صفحه ورزشی روزنامه ایران، یه مشکلی هست این روزا خیلی از در واقع فوتبال دوستان، حالا به ویژه هواداران تیم پرسپولیس رو تحت تاثیر قرار داده، و اون همین که در واقع فکر میکنم تا 2-3 روز آینده اگر پول برانکو داده نشه، حتی این احتمال وجود داره که پرسپولیس یه دسته بره پایین تر بازی بکنه و این خیلی بده برای حدود 40 میلیون هوادار. ولی مشکل اینجاست که در واقع سرپرست پرسپولیس گفتن که آقا ما میخواییم پولو بدیم، ولی راه های انتقال پول بسته است و این اگر باشه باید خودمون رو آماده کنیم برای یه قصه زیاد.
بله.
بریم سراغ روزنامه ابتکار. و روزنامه ابتکار صحبت از یک سامانه کرده، سامانه 40C که
بله.
قرار هستش که در واقع پاسخگوی سوالات مربوط به سلامت روان مردم باشه، به ویژه در این ایام پسا کرونا. و البته خبر از در واقع تمدید یک هفته ای تعطیلی سینما و تئاتر تا پایان جمعه که امیدواریم این اتفاق زودتر مرتفع بشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر فروغی‌نیا. اما اجازه بدین که حالا که صحبت از سفر شد، حالا که بلیط های هواپیما گرون شده و اصلا امکان سفر نیست به دلیل شیوع کرونا، همین جوری با یک ترانه محلی سفر کنیم. کجا میخوایم بریم؟ استان کردستان که خیلی خیلی زیباست، مناظر زیبا و بی‌بدیل داره، مردم خونگرم و دوست داشتنی داره. یک صبح به خیر ویژه تقدیم به همه مردم خوبی که در شهرهای استان کردستان همین الان صدای ما رو میشنوند. درود به شما، صبحتون به خیر.
يا تيل خاوي زار الليلي يا تيل خاوي صوفي سرميني لراد تشاوي صوفي سرميني لراد تشاوي يا يا وي 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 لو خانا وي لو خانا دارين شلكي اسمهم تاوانا